بسم الله الرحمن الرحیم. کجا این شرط ربا محقق میشه؟ در روزگار ما زیاد این اتفاق میفته و او اینه که مثلا من به شما جنسی رو میفروشم و شما باید پولش رو مثلا 3 ماه دیگه به من بدید، یا اقساط مثلا 10 ماهه باید به من هر ماه یه مبلغی رو بدید. اگر من شرط کنم که شما تأخیر کنید از تاریخ چکتون و دیرتر بپردازید، من از شما بیشتر میتوانم بگیرم و شما موظفید به من بیشتر بدهید. در اینجا این شرط یعنی ربا و جایز نیست، چون ربا فقط توی قرض نیست که من یه پولی رو به شما قرض بدم و شما به من بیشتر موظف باشید بدید. این یه جور رباست. ربای دیگری هم هست و او اینه که من از شما طلبی داشته باشم، طلب خودم رو بخوام دیرتر بگیرم ولی به شرط اینکه شما بیشتر به من بپردازی. اینم شبیه اونجاییست که من به شما پول قرض دادم. چه جنسی به شما بفروشم که شما باید 3 ماه دیگه بدید و اگر ندادید من شرط کنم که بیشتر بدید، حالا فرمولش هر چی میخواد باشه، اونش مهم نیست، یا روز شمار یا غیر روز شمار. اگر من شرط کنم که شما بیشتر باید به من بدید اگر سر تاریخ بعدتون به من دینتون رو ادا نکنید، اینجا شرط رباست. کارهایی که الان بانک ها میکنن و همه مراجع هم اعتراض میکنن و میگن هیچ راه تصحیحی نداره و من نمیدونم، شنید گاهی از بعضی از مسئولین میشنویم که میگن در صدد تهیه لایحه یا طرحی هستیم که میخوایم این مشکل رو توی بانک ها حل کنیم. اما تا قبل از اینکه این مشکل رو تو بانک ها حل کنن، این پولی که بانک ها طلب میکنن بابت زیان دیرکرد، این یه ربای خالص خلصه، هیچ بیبرو برگرد، توجه کرد و هیچ راه تصحیحی نداره این کاری که اینا دارن میکنن. و اگر شما برید با بانک وارد یه معامله‌ای بشید، مثلا عقد مشارکتی میبندید با بانک، ولی در ضمن این عقد مشارکت شما پولهایی که به بانک بناس بپردازین با این شرط باشه که در صورتی که تأخیر کنید بانک از شما اضافه ای میگیرد. اگر چنین شرطی باشد اون عقد مشارکت رو جایز نیست با بانک ببندید، توجه کردید؟ اون عقد مشارکت رو نمیشه ببندید. همینطور موارد دیگری که شما بخواید در ازای دیر کرد زیان بپردازید یا بخواید زیان بگیرید، در موارد دیگری هم که شما طلبی دارید رقمی رو و طرف مقابل شما حالا یا عمدن یا نه ناتوان از دادنش و تأخیر میکنه، اون اضافه تر رو نمیشود از اون شخص الزام کرد که بگیریم. و این مسئله جزء مواردی است که جز از مسلمات شرعه و خدای متعال در این مورد هیچ کوتاه نیامده. آیه قرآن می‌فرماید که یه عده‌ای که یهودیا باشن، بعضی مسلمان هم هستن، فقالوا انما البيع مثل الربا، اونا میگن بیع با ربا چه فرقی میکنه؟ بیع این رباس، کدوم بیع شبیه رباس؟ معامله نسیه شبیه رباس، شما اگه مثلا این فرش رو بفروشید، نقد بخواید بفروشید مثلا 1,000,000 تومان بفروشید، اگر نسیه بخواید بفروشید 1,100,000 تومان بفروشید، این معامله صحیحه، ایرادی نداره. در مورد قرض و دین ربوی هم میگن چه فرق میکنه، فقط پای جنس در بین نیست. ولی چه فرق میکنه من چه بیام از شما 1,000,000 تومان قرض بگیرم برم یه فرشی بخرم نقد و به او 1,000,000 بدم، بعد به شما باید 1,100,000 بدم، یا اینکه از اول از اون بنده خدا که میخوام بخرم 1,100,000 نسیه بخرم، چه تفاوتی میکنه؟ خدا میگه اینا گفتن فقالوا انما البيع مثل الربا، گفتن بیع مثل رباست. خدا میفرماید اشتباه است، و احل الله البيع و حرم الربا، خدا بیع نسیه رو ولو به قیمت بیشتر از قیمت نقد جایز دونسته، اما ربا رو حرام کرده. توجه کن، و ربا از اون چیزاییه که وقتی اتفاق میفته 3 گناه بزرگ محقق میشه. اولین گناه بزرگ همین بستن قرارداد بین این دو نفر، خود این قرارداد معصیته. دوم، وقتی که بدهکار اون اضافه رو پرداخت میکنه، اون اضافه رو که پرداخت میکنه، خود این پرداخت اضافه معصیته علاوه بر معصیت اول. و معصیت سوم هم گرفتن رباس از طرف اون گیرنده. 3 معصیت اینجا محقق میشه، و مالک هم نمیشه، بدهکار میمونه به پرداخت کننده. خدا ربا رو حرام کرده و با شرط نمیشود ربا رو حلال کرد، و این زیان تأخیر در ثمن معامله، یعنی در پول. تو اونجا ربا اگر شرط بکنن جایز نیست. یه استثناء در اینجا بعضی فقها دارن، و اون استثناء اینه که اگر مسئله به خاطر کاهش شدید ارزش پوله، نه 10%، 20%، اینا نه، کاهش شدید ارزش پول اگه باشه، تو اونجا آیا بدهکار فقط رقم قبلی رو بده کافیه؟ مثلا فرض کنید 70 سال پیش یک کسی از پدر شما، از پدر بزرگ شما مثلا یه قرضی گرفته بوده، فرض کنید 100 تومن، با 100 تومن اون وقت میشده پادشاهی هم کرد فرض کنید، حالا الان میخواد بیاد همون 1,000 ریال رو بپردازه. بعضی از فقها هستن که در این فرضی که نه به خاطر گذشت زمان هست، بلکه به خاطر کاهش ارزش پول هست، در اینجا میفرمایند که باید بدهکار با طلبکار با هم به توافق برسن، مصالحه کنن، نه اینکه طلبکار یه رقمی رو ادعا کنه و اون بدهکار موظف بشه همون رقم رو بده، یا بدهکار رو که من همین 100 تومانی میذارم، یه دانه 100 تومان اضافه میذارم روش بدم، و بدهکار حرفی نتونه بزنه. باید اینا مصالحه کنن، ولی این نه به خاطر گذشته زمانه، به خاطر کاهش شدید ارزش پوله. این مسئله رو اونایی که دقیق باشن میفهمن که فرق است بین این که بگیم زیان دیر کرد میگیریم به خاطر گذشت زمان، یا اینکه به خاطر کاهش شدید ارزش پول باشه. ممکنه زمان زیادی نگذره، ولی یه دفعه پول یه ارزش جدی ازش کاسته بشه، مثل اتفاقی که برای دینار عراق افتاد و عرض به حضورتون یه دفعه ارزش پول عراق به شدت تنزل کرد به خاطر حوادثی که اونجا اتفاق افتاد. اگر این اتفاق بیفته ولو زمان زیادی هم نباشه، اونجا لازم به مصالحه است. توجه کردید؟ اونجا لازم به مصالحه میشه، اونم به فتوای بعضی از فقها. ولی زیان دیر کردی که برای دیون و برای قرضها هست، این از مصادیق رباست، هم نکبت دنیوی داره هم آثار سوء اخروی. انشاءالله که خدای متعال ما رو از ربا و از گرد ربا که در بعضی روایات داره که آخر الزمان کمتر کسی است که از گرد ربا در امان بمونه. خود ربا چیزه یه قباری داره که میشینه رو سر یه عده. خدا انشاءالله که همه ما رو از ربا و از گرد ربا، خودمون رو و وابستگانمون رو مسئول و محفوظ بدارد. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. پیغمبر ما بگو اون زینتی که خدای متعال برای بندگانش قرار داده و اون رزق طیبی که برای بندگانش آماده ساخته، کی این رو حرام کرده؟ خب این آیه که آیه 32 سوره مبارکه اعرافه، چی میخواد بیان بفرماید؟ بعضی بودند که اینها به خاطر اینکه بی رغبتی خود رو نسبت به دنیا ابراز بکنند میامدند و جولیده و کثیف و درهم برهم و نامرتب و به این شکل بودن، بوی تعفن گاهی از اونها به خاطر عرق و کثیفی به مشام می رسید و می گفتن ما کاری به این چیزا نداریم، دنیا ارزش این نداریم، ای بناس همون بریم مرد شورمون میشوره اون وقت ما رو میبرن همون. مثلا چرا آب بی خودی مصرف کنیم یا وقت بی خودی صرف این چیزا کن؟ و نظافت و مرتب بودن رو یه جور حرام میدانستند، گفتن دین دستور به زهد داده. همینطور بی‌رغبتی خودشون رو نسبت به طعام و غذاهای لذیذ اینجوری جلوه میدادن که اصلا غذای لذیذ و غذای خوشمزه این چیزی نیست که خدا دوست داشته باشه، اصلا اینا حرام انگار. این آیه در قبال این فکره، قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. اون زینتی که خدا برای بندگان قرار داده کی حرام کرده؟ زینت دو تا معنا داره یا دو تا مصداق. یه زینت به معنی آراسته بودن و نظیف بودنه، در قبال کثیف بودن و ژولیده بودن و نامرتب بودن. یه زینت به معنی آرایش کردنه. حالا این آرایش ها ممکنه آرایش های بصری باشه، مثل این کارهایی که خانم ها بیشتر بهش علاقمندن، یا آرایش های از قبیل بوی عطر باشه یا لباس های فاخر باشه. آرایش از نوع اول رو که معنی آراستگی تمیز بودن و مرتب بودنه، دین همیشه خواسته، مگه یه موارد خیلی خاصی، مثلا در حال احرام انشاءالله خدا با ذلت و نابودی این خبیث های حاکم بر حجاز به زودی این راه بسته عمره و حج رو به روی ما ایرانیان و شیعیان باز کنه انشاءالله. و اگه مشرف شدید حج و عمره، احرامتون کثیف شد بهتره که نشویید. اونجا خدا دوست داره شما همون کثیف باشید، نه که خودتون رو تو خاک خلا بمالید، نه، اگه کثیف شد خدا دوست داره همینجوری کثیف بمون. حتی یکی از محرمات احرام اینه که اگه شما حیواناتی بهتون حمله کرد که حیوانات مخصوص بدنه، مثل ککی که میاد و عرض به حضورتون که، یا عرض به حضورتون که حیوانات دیگری که ریزه و به بدن میچسبه، عرض به حضورتون چیه به مومی چیز میشه، شپش بگذاره. شما اصل شپش رو یکی از محرمات احرام اینه که برداری از سرتون دور کنید، خود این از محرمات احرام. میتونید یه کاری بکنید که این عارضه مبتلا نشید، اما اگه سرتون شپش گذاشت تا پایان احرام باید شما همینجوری سرتون نگهده، حتی این حیوان رو نمیتونید بردارید بذارید کنار. بله میتونید بذارید یه جا دیگه، از این ولی سرتون بذارید اون ولی سر، ولی نه یه جایی که بیفته خود به خود. خدا دوست داره شما با این کثیفی زندگی کنید، اما اینا استثناست، توجه کردین؟ مال حال احرامه، بعد احرام دیگه این خبرها نیست، اینجوری نیست. در غیر این حالات و شاید یکی دو تا حالت دیگه، خدا دوست داره که ما هم بدنمون نظیف باشه و هم لباسمون تمیز باشه و هم در مجموع مرتب باشه. نقل شده که یکی از اصحاب رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ به موی سر و صورتش رستگی نمی کرد، همینجوری هر کدام به یه سمتی رفته بود و یه قیافه عجیبی پیدا کرده. معمولاً پیامبر برای اینکه تذکر بدن مسئله رو به شخص خطاب نمی کردن، کلی تو جمع می گفتن اون فردی که باید خودش خلاصه می گرفت پیام رو. حضرت یه بیانی فرمودند قریب به این مضمون که چقدر خوبه که آدم مرتب باشه موی سر و صورتش، طرف فهمید و پاشد رفت، خیلی زود خودش حالی آرایشگری کسی پیدا کرد و ریشش رو مرتب کرد و همچنین به این شکل وارد مجلس شد. تا وارد شد فهمید آها اینجوری خوبه، به این شکل مرتب باشه. خدا دوست داره که ما نظیف باشیم، مرتب باشیم. اما زینت به معنی دومش که به معنی آرایش کردن خود باشه، این مسئله به در بعضی مواردش باز توصیه هست، مثلا مردان استفاده از عطر بکنن، ولو اینکه بنده نسبت بهش به خصوص تو مسجد حساسم و داستان دیگریه، استحباب سری جاشه، نقص از قابلیت بنده است. در برای مردان این چنین توصیه ای هست، بیشتر به آقایون سفارش عطر شده و به خانم هام سفارش شده از عطر استفاده نکنن، چون در حضور نامحرم این مسئله تحریک کننده است. خانم ها برای شوهرانشون، نه برای غیر شوهرانشون، آرایش از نوع دوم، یعنی خودشون رو بیاراین، توصیه به اونها این چنین شده. حتی کراهت داره که زن جوان هیچی به گردنش و دستش نباشه، یه چیزی حالا ولو یه آویزی به خودش داشته باشه، این جزء مستحبات واسه خانم هاست برای شوهرانشون. ولی اینا اون چیزهایی است که در مجموع از آیات و روایات استفاده میشه. بعضی ها برای اینکه زهد در دنیا پیشه کنن گفتند اصلا همه این حرفا باطله، الاخره مردشور همه اینا رو میخواد در بیاره، ما خودم زودتر در میاریم، احتیاج به عطر که نیست چی، و کثیف و ژولیده و در هم بر هم بودن. و چون این چنین بودن اومده بودن این چیزها رو حرام هم کرده بودن، یه جور به اون سمت رفته بودن که خدا در این آیه میگه این چیزها حرام نیست، همینطور غذای لذیذ. ولی آیه در همین حد بیان میکنه که اینا حرام نیست، اما این که این چیزها چقدر مطلوبه آیه بیان نمیکنه. اون چه که بیان کردیم روایات بود که بیان شد، نه آیه قرآن. منتها یه نکته‌ای در روایات ما هست و او این که بعضیا تو آخر الزمان میان و این آیه رو یه جوری معنی میکنن که معکوس معنی بخوان بشه، و او اینه، تو روایات آمده که در آخر الزمان یه عده‌ای به تجملات و زینتها و زیورها و غذاهای خیلی فوق العاده و امثال این چیزها و زندگی مرتب و شاهانه خیلی اهمیت میدن. وقتی بهشون گفته میشود که اینا چه کاری شما دارید میکنید، اینا با اون دستور زهدی که دادن چجور جمع میشه، این آیه رو میخونن، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. هم اون معنی که اون اولیا میکردن اشتباه بود، هم معنی که این آخریا میکنن اشتباه است. توجه میکنید؟ این آیه بود و در این حال امیرالمومنین علیه السلام و پیامبر مکرم خدا و ائمه هدا علیهم السلام توی مثلا خوراکی ها دنبال این نبودن که غذای لذیذ بخورن. تو روایت داریم لا یجد عبد حلاوة الایمان حتی لا یبالی بماذا سد فورة جوعه، کسی به حلاوت ایمان نمیرسه. یا داریم لا یجد عبد حقیقة الایمان، حقیقت ایمان رو کسی پیدا نمی کنه مگر اینکه براش دیگه مهم نباشه به ماذا صد فورت جوعه، یعنی چجوری اون وقتی که گرسنگیش فوران میکنه در برابر این فوران گرسنگی چجوری در اینو جواب بده و جلوشو بگیره. این اشاره است به اینکه اولا نمیشه به حقیقت ایمان رسید مگر اینکه آدم فقط در فرض گرسنگی غذا بخوره. ما الان غذاهامون سر ساعته، نه به خاطر گرسنگی، لذا گرسنه هم نباشیم میخوریم که بعدن گرسنه نشیم. خیلی وقتا توجیهمون اینه که اگه نخوریم بعدن گرسنه میشیم، در حالی که غذا رو باید وقتی گرسنه بود بخوریم. مادران که تو این زمینه خیلی بدم تربیت میکنن بچه هاشون رو، و این یکی از آموزش های خیلی بدیست که میدن مادرها به خاطر دلسوزی، در حالی که این از نظر بهداشتی هم واسه بچه ها بده. پدران که در روزگار ما چقدر تسلط دارن تو خونه ها که چه عرض کنم، ولی پدران خودشون همین جوری ها هستن، توجه کردن خودشون و اصلا خودشون هم اهل این معنان، در حالی که باید در فرض گرسنگی غذا خود. اونم از این روایت نکته دومی که استفاده میشه اینه که نه اینکه تا گرسنه شدیم احساس کنیم که لب دره مرگ و هلاکت قرار داریم میمیریم، نه، اون وقتی که فوران میکنه جوع، یعنی دیگه داره اذیت میکنه، اونجا اون وقت اگر کسی در این فرض غذا بخواد بخوره براش مهم نباشه که حالا چقدر لذیذه یا غیر لذیذه، واسه این مهم نباشه، مهم اینه که حلال باشه. اگر این چنین باشه، این آدم چه اتفاقی براش میفته؟ یجد و حقیقت الایمان یا یجد و حلاوت الایمان، اون حقیقت ایمان رو در میابد یا اون شیرینی ایمان رو درک میکنه. الان ما شیرینی انواع نوشابه ها رو میدونیم، انواع بستنی ها، شکلات ها، نمیدونم پیتزاها، نمیدونم غذاهای خارجی داخلی و و و. عجیب اینه، تو روایات داره که وقتی طول میکشه دور غیبت امام زمان علیه السلام، این نوع چیزا بازارش خیلی گرم میشه، خیلی شدید. ما ائمه رو ندیدیم، اما آنچه ازشون نقل شده میبینیم، آنچه که بیان کرده بودند را میبینیم. روزگار ما این همه غذاهای جور با جور و این همه اطعمه فوق العاده و همون طور در مورد آرایشش هم همین جور. حالا من در خصوص غذاش رو دارم میگم. این روایت ارزشمندیه که هیچ کس حقیقت ایمان رو درک نمی کنه یا حلاوت ایمان رو نمی چشه، مگر اینکه براش مهم نباشه که وقتی فوران میکنه جوعش چجوری، حالا با یه تیکه نانه، با یه چیزی حالا خوشمزه است، خیلی خوشمزه، بخواد گرسنگیش رو برطرف کنه تا فکر و خیالش آزاد باشه. اگر اینجور باشه، وقت این آدم به سلامت جسمم خیلی نزدیکتره. یه بار یادم اینجا گفتم این رو، بله، عرض به حضورتون که یه پزشکیست که الان سنش حدود 90 ساله، ولی ماشاءالله هنوز اهل کار و فعالیت و عرضم به حضورتون که طبابت و اینهاست. ایشون میگفت که مرحوم آیت الله خونساری رحمت الله علیه، من با ایشون مأنوس بودم و نسبت به ایشون عملا پزشک مخصوص ایشون بودم، خودم دوست داشتم برم منزل ایشون و ایشون رو به بهانه این که معاینه کنم و خلاصه چکاپ کنم به قول خودشون، بحثلشون شرفیاب بشن. عرض به حضورتون که شما گفت آقای خونساری در سن 94 به نظرم میگم، من خودم شنیدم عددش 94-93 همین حدود، گفت من ایشون رو چکاپ کردم هیچ جاش ایراد نداشت، هیچ، نه قلبش، نه ریش، نه کبدش، نه معدهش. حتی گفت من از ایشون بخاطر اینم آرتروز داره یا نه پرسیدم از ایشون که آقا استخوناتون درد نمی کنه؟ گفت آقای خونساری به من گفت من یه استخون دردم داره، گفت من یه استخون دردم داره. و در این حالت جسمانی خود این دکتر گفت که من رمز سلامتشون در کم خوراکیش دیدم. بعد گفت یه روز من وقتی منزلشون بودم، ظهر بود و میخواستم برم، ایشون به من فرمود که شما ظهر اینجا هستی، نهار بمون پیش ما. من گفتم چش، موندم و سفره ای رو پهن کردن. گفت من همچین حواسم بود که ایشون چی میخوره، گفت ایشون 4 یا 5 لقمه، تردید از همون آقای دکتر نه از من، گفت 4 یا 5 لقمه که ایشون خورد دیگه نخورد. بعد گفتم آقا سیر شدین؟ فرمود نه. گفتم که پس چرا نمیخوری؟ گفتن همین که سفره رو جمع میکنن یه خورده که میگذره من گرسنگیم فراموشم میشه، همین کافی. توجه میکنه، گفت سلامت مزاجش مال این بود. و بعد اینکه حالا من اینو بخورم اونو بخورم، ما یکی از کارهایی که در تربیت های بچه هامون اشتباه میکنیم اینه که خیلی تو خونه هامون، خیلی تو گفتگوهامون، نسبت به مزه غذاها، نسبت به طعم انواع خوراکی ها، خوشمزه بودنش، بدمزه بودنش، خوب بودنش، بد بودنش، راجع به اینا خیلی صحبت میشه. من اصلا گاهی تو این نشستای خانوادگی سرگیجه میگیرم که همش راجع به این امور صحبت بود. افطاری ما رمضان امسال یه جایی بودیم، فصل مشبعی در این بود که بهترین قنادی تو تهران چیه. آخر اجماع نظر اتفاق نیفتاد، بنا شد که انواع شیرینی ها که مثلا شیرینی دانمارکی اونجای شهر، شیرینی نمیم چی فلان جا، یک به ساعتی ما همینجور تماشا میکردیم که اینا واقعا، حالا ما خودمون شیکمی هستیم اما دیگه اینجوری که ما رمزون وقت چیز صرفه همچی چیزایی بشه. خب بچه ها تربیت میشن اینطوری دیگه، درسته؟ نسل بعدی هم همینجوری تربیت میشن و و و وقت اینا اون حقیقت ایمانی که فرمود درک نمی کنن. لا یجد و عبدون حقیقت الایمان حتی لا یبالی به مادا صد فورت جوعه. انسان به حقیقت ایمان نمی رسد مگر اینکه براش مهم نباشه که وقتی گرسنگی او به فوران افتاد چجوری در موقع اینو جلوشو بگیره، با این غذا اون غذا. یه وقت این آدم ها اینو دوست دارم اونو دوست ندارم، اینو خوشم میاد اونو خوشم نمیاد، اینجوری ها ندارن دیگه، یه طور دیگه ای زندگی میکنن. وقتی این چیزا از ردیف اهمیت بیرون رفت، یه چیزایی که واقعا مهمه میاد جای اون مینشینه، که آدم واقعا برای این خلق شده. گفت عمر گران مایه بدین صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. سیف یعنی تابستان، شتا هم یعنی زمستان. عمر گران مایه بدین صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این عمر خیلی ارزشش بیش از این حرفاییست که ما داریم زندگی خودمون بابتش تلف میکنیم. پروردگارا تو رو به آبروی پیامبر مکرمت و اهل بیت طاهرینش سوگند میدهیم در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. وجود نازنین اون بزرگوار رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب اون حضرت رو از ما راضی و خشنود بگردان. اون بزرگوار رو دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. ما را در دنیا از شفا، از زیارت و اطاعت اون حضرت و در قیامت از شفاعتش محروم مگردان. گناهان ما ببخش و بیامرز، زوال حقوق ما والدین ما ببخش و بیامرز. مرضای مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. لحظه مرگ رو لحظه راحتی همه ما قرار بده. تا ما را نیامرزیدی و دیون مردم را از گردن ما ادا نفرموده ای، ما را ممیران. با آبروی سید الشهدا علیه السلام، خیر دنیا و آخرت با عافیت برای دوستان امیر المؤمنین تقدیر بفرما. پروردگارا با آبروی سید الشهدا علیه السلام، شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیان و همه اونها که در مسیر اونها حرکت میکنند را به خودشون بازگردان. مسلمانان و بالاخص شیعیانی که در دست این نانجیب ها گرفتار آمده اند، هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهایی اونها را فراهم بگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش را از این مملکت و از بلاد ما مگیر. پروردگارا به آبروی امام حسین علیه السلام، ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. حسن عاقبت روزی ما و وابستگان ما بفرما. اونها که به ما التماس دعا کردن، حوائج اونها را فوق رغبتشون روا بگردان. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.